الله الرحمن الرحیم. رضا مهدوی هستم، سردبیر و کارشناس مجری برنامه ارغنون. از رادیو گفتگو 301035 پیامکی است که شما میتونید با ما ارتباط داشته باشید، پیشنهاد و نظرهای خودتون رو بدید. 162 تلفن رابطه می سازمان صدا و سیما و همطور اپلیکیشن رادیو گفتگو که همیشه در اختیار شماست و میتونید برنامه رو در هر زمان که خواستید بشنوید. ما موضوع اهمیت موسیقی دستگاه ایران رو از هفته پیش آغاز کردیم و همینطور بحث مصرفگری در موسیقی رو در دل همین موضوع از کارشناس محترمی که هفته گذشته مهمان بودن پرسیدیم و امشب هم که در خدمت جناب آقای مهران مهرنیا از آهنگسازان خوب موسیقی دستگاهی هستن و همینطور نوازنده و مدرس موسیقی دعوت کردیم که سوالهایی رو هم از ایشون داشته باشیم و ببینیم تا هفته های بعد این موضوع به کجا کشیده میشه و چه عزیزانی ما رو همراهی خواهند کرد. جناب مهرنیا خوش آمدید، شبتون بخیر.
سلام، شب شما بخیر. خوشحالم که خدمت شما مردم عزیز هستم. امیدوارم که مباحثمون مفید باشه و به یه راهکاری حداقل به یه پیشنهاداتی برسیم تو این صحبت ها.
درود بر شما. شما دارید تجربیات بسیار خوب هستین در عرصه سازندگی تو این شاخه از موسیقی و همینطور نوازندگی و تدریس. قطعا حرفهای خوبی رو برای ما خواهید داشت و شنوندگان میتونن بهره کافی و وافی رو ببرن. موافقید از اینجا شروع کنیم که این موسیقی دستگاهی تو افواه عمومی، حتی کارشناسا یا تو شاخصهایی که وزارت ارشاد از فرمهایی که پر میشه با واژه سنتی شناخته میشه؟
بله متاسفانه.
چرا باید بگیم متاسفانه؟
برای اینکه سنت این مجموعه و یه پکیج از یه پدیده‌ای که باید عیناً اجرا بشه. مثلا ما میتونیم در مورد سنت چهارشنبه سوری، سنت عید نوروز واژه سنتی به کار ببریم، اما در جای موسیقی که ماهیتاً با تغییر و بداهه همراهه، واژه به کار بردن واژه سنتی کمی ناشیانه است. حداقل من خودم واژه موسیقی دستگاهی رو به کار میبرم، موسیقی ردیف دستگاهی که شاکلش همونه دیگه، همون چیزی که هست.
خب یه دخیره اومدم میگم بگیم موسیقی کلاسیک ایرانی بر وزن هم موسیقی کلاسیک مغرب زمین.
هل.
که اون هم درست نیست، چون کلاسیسم یک دوره بوده، رمانتیسم ها بودن، دورهای مختلف بوده از باروک تا امروز بخوایم بررسی بکنیم. حالا یک واژه غربی کلاسیک رو بخوایم روی این بذاریم، به نظر شما
نه به قول شما درست میفهمیم، چون ما چهار دوره حداقل اگر دوره مدرن اخیر رو پست مدرن موسیقی غربی رو در نظر نگیریم، چهار دوره داریم که یک دورش کلاسیک. کلاسیک ایرانی هم چندان واژه پسندیده ای نیست برای موسیقی ایرانی. ما این همه واژه داریم برای از دستگاه. من نمیدونم چه اشکالی داره خود واژه دستگاه، واژه هم فارسی هم بسیار گویاست برای این موسیقی.
خب شاید اینکه از دوره قاجار به این ور این نظام دستگاهی شده توسط خاندان فرانی، قبلش گونه
دیگه هم گفته. همون واژه بوده دیگه، موسیقی مقامی. مقام هم در واقع همون اصطلاح دستگاهی عربیشه، یعنی محل قرار گرفتن دست روی دستان‌های دسته ساز. حالا اون موقع میگفتن مقام، یعنی جایی که دست قرار میگیره، بعد شده دستگاه، فارسی شد. همون واژه است در واقع جهت معنا، فقط فارسی.
پس چرا دی مقاومت میکنیم امروز میگیم موسیقی مقامی؟ میگن آقا چرا اشتباه میگن؟
برای اینکه فکر نمیکنن. به نظرم ما اغلب خیلی فکر نمیکنیم، درگیر احساسات و هیجاناتی هستیم که یا بهمون القا میشه یا خودمون به خودمون القا میکنیم. بله متاسفانه درست میگین، این مقاومت هایی هست از سر عادت، خرق عادت برای ما یکمی سخته همیشه و درگیر جویم دیگه.
خب ما الان تضادی هست بین مراکز دانشگاهیمون، هنرستانیمون و بخش خصوصی که اتفاقا موفق عمل کرده و جایگاهی داره در بین مردم. اینا به یه وفاق نمیرسن و اینکه ما عمرمون داره تلف این بحث واژگانی میشه که تا کی بگیم سنت یا نگیم، دستگاه بگیم، مقام بگیم. آذربایجان یک کشور فوق‌العاده کوچکی است، جدا شده از ایران بزرگ، همسایه خوب ماست. به راحتی میگه موسیقی مقامی بر اساس همین وزن مقام. اما اینکه یه دستکارشناسان میگن مقام برای یک بخشی از خطای مختلف ایرانه، مثلا در خراسان بزرگ شاید باشه، در بخش دیگر باشه. اما این موسیقی شهری که قرار متفاوت با موسیقی روستایی باشه و موسیقی بومی باشه، باید بیم تخصصی تر برخورد بکنیم. اینو بیشتر توضیح بدید.
عرض کردم از نظر من واژه موسیقی مقامی با دستگاهی تنها تفاوتش در معرب بودن و فارسی بودن.
بله.
همونه، یعنی کارکرد واژه مقام در موسیقی مقامی هم همین کارکردی که موسیقی دستگاهی داره. شما در چون واژگان موسیقی ما برگرفته از امکانات سازای تار و ستاره، اینکه دست چپ روی چه پرده‌ای قرار بگیره و اونجا چه نغماتی ساخته میشه، همون چیزی که ایستگاه ساخته شده، دستگاه هم بر همون اساس ساخته شده، محل قرار گرفتن دست، مقام هم همون تعبیره. این درگیری ها بیشتر به خاطر اینه که راجبش صحبت نمیشه یک بار برای همیشه. و من اینو بارها هم گفتم، ما ناچاریم یک بار بشینن یه کارشناسا و یه سری موضوعات رو برای همیشه حل و فصل کنن و تمام کنن بره، انقدر هی کش نیاد. اینکه اگر مثلا آقای دوامی، آقای برومند، سوا یه چیزی گفتن و فکر کنیم که لابد بر اساسی، حتما بر اساسی اندیشه‌ای بوده، نه لزوما اینجوری نیست، ممکنه اونا هم اشتباهی، چون فکر نمی‌کردن موسیقی موسیقی جوانیه، 150-60 سال بیشتر از عمرش نمی‌گذره. باید بپذیریم که جاهایی ممکنه هنوز نیاز باشه که یه چیزایی تغییر بکنه و سر جای خودش قرار بگیره. حتی تو متن ردیف من فکر میکنم که یه افتادگی هایی هست، یه جاهایی من یه نقصان هایی احساس میکنم که باید یه بار راجبش حرف زده بشه و حلش کنیم تمام چه بره، این همینجوری به قول شما سلسله وار به نسلهای بعدی منتقل نشه.
این موارد بیشتر بین بر نمیگره که موسیقی ما بیشتر جنبه روایی داره و هر شخصیتی که حتما هم استاد بوده و جایگاه و مقامی داشته، روایت خودش رو ارائه میداده به شاگردانش و اون دوره ها باید اینها دوره هم جمع میشدن. هرچند که ما سالهاست فرهنگستان معتبری داریم، شخصیت معتبری درش هستن و باید گروه موسیقی فرهنگستان هنر اینها رو برای همیشه حلش میگرد که نشده. هم گذشته رو بهش بپردازید و اینکه فرهنگستان به این موضوع پرداخت یا نپرداخت.
فرهنگستان که به نظرم متر و معیار خوبی برای این پدیده نیست، باید یه تعداد آدم کارشناسای واقعی موسیقی که هم علم روز رو دارن و هم احاطه به ردیف بشینن و این معضلات رو حل کنن. اما در گذشته شما درست میگین، روایت‌های شخصی داشتن و این روایت‌های شخصی هم اونا فکر نمی‌کردن قراره به یک وحی منزل تبدیل بشه. من تصورم اینه که میرزا عبدالله خودش هم فکر نمی‌کرده که همین جور که از شاگرداش برمیاد که هر کدوم یک مسیر جدیدی رو طی کردن، فکر نمی‌کرده که ما یه روزی انقدر مقدس به این پدیده نگاه کنیم که اصلا یک وابش هم نباید جا به جاشه. بالاخره اونا یه پدیده رو، یه شاکله رو ساختن و گمان میکردن که به مرور زمان این اصلاح میشه و تعدیلاتی توش اتفاق میفته. ما تبدیلش کردیم به امر قدسی یا برخی از ما. یه روز باید بشینیم راجبش حرف بزنیم. اگه ما این کار رو نکنیم نسلهایی باید ناچارن بکنن. فقط ما وظیفه رو از خودمون سلب کردیم.
حالا یه بخشش لغویه، اینکه این واژگان رو درست بگیم یا غلط بگیم، ولی بخش بعدش محتوایی هست، اینکه حقیقتاً موسیقی مقامی با دستگاهی تفاوت‌های درش دیده نمیشه، گذر زمان استحاله نکرده، یک سایشی پیدا نکرده یا قدرتی پیدا نکرده، کمبودهای ایجاد شده نشده، تکرارها حذف شده نشده، این وجود داره یا خیر؟
بله، من حدود یک ماه پیش دعوت داشتم تو یک کنفرانس بین‌المللی موسیقی تاشکند، یعنی انستیتوی با حمایت رئیس جمهور ازبکستان تأسیس شده مشخصا برای مقام، موسیقی مقام، یعنی انستیتو مقام، و منو دعوت کردن، مهمونای دیگه هم از کشورهای مختلف بودن، در مورد موسیقی مقام صحبت کنن. خب اونا خیلی سفت و سخت مقامات، شش مقام قدیم رو حفظ کردن و خیلی خوب نگهش داشتن، ما ازش غافل شدیم و البته ما اینور یه چیزای جدیدی پیدا کردیم، دستگاه گستره ملودی که وسیع‌تری نسبت به مقام داره، اما مقام از جهت ریتم دامنه وسیع‌تری داره. من تو اون کنفرانس هم پیشنهاد دادم که بعداً یا اونا بیان اینجا یا ما بریم اونجا و این دوتا رو با هم مقایسه بکنیم و ترکیبی از این دوتا، یعنی مقام، شش مقام قدیم و موسیقی دستگاهی، ببینیم چه نتایجی میشه گرفت. به نظرم کار خیلی هست برای انجام دادن و خیلی هم استقبال شد توی کنفرانس، مسئولای انستیتو مقام خیلی استقبال کردن که بعد از این شرایط کرونا حتما ورکشاپ ها یا مستر کلاس های برگزار بشه مشترکاً توی همون انستیتو مقام تاشکند و بشینیم راجع به این دوتا حرف بزنیم و ببینیم چه پدیده جدیدی میشه از ترکیب اینا خلق کرد.
خب من خبر دارم که سالها پیشتر خب ژان دورینگ معروف که اهل تحقیق و پژوهش است خیلی از کشورهای همسایه ایران رفته و آخرین ماموریتش هم تاشکند بوده. به نظر شما تاشکند چرا اینقدر براش مهم بوده که به این موضوع بپردازه؟
گفتم دیگه مسئله فرهنگیه، یعنی گفتم با حمایت مستقیم رئیس جمهوری انستیتوی مشخص، چون قبلا شما میدونید تاشکند کنسرواتوار خیلی مهم میداره و مقام هم توی موسیقی در واقع غربی همزمان توی یک مرکز همون کنسرواتوار کار میشد. رئیس جمهور اومده اینو جدا کردن، یعنی انستیتو مقامو کاملا با شیوه قدیم با همون متر و معیار. به نظر اون اندیشه اون رئیس جمهوری که اهمیت داره وقتی انقدر مسئله براش مهمه،
نگاه کاملا فرهنگی بهمون،
کاملا فرهنگی.
درود بر شما.
ما بزرگواریم.
خب آقای مهرنیا با اجازهتون ما بخش اول گفتگو تلفنی رو داشته باشیم که خانم ندا سیجانی هر هفته اخبار موسیقی رو برام دارن و من در همینجا به خانم سیجانی سلام و شب بخیر دارم.
در خدمت هستم با اخبار موسیقی که این هفته یه اتفاقات شاید یه اتفاقات خوب هستیم، از جمله این که جناب سدرباس سالهی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه برگزاری جایزه و مسابقه عکس روایت سرباز که پنجشنبه پیش در تالار وحدت برگزار شد ایشون اشاره داشتن که برنامه های موسیقی یعنی کنسرت های موسیقی قرار شده از سر گرفته باشه، یعنی به دلیل اینکه حالا وضعیت تهران و وضعیت زرد آبی، یعنی شهرهایی که کلا در وضعیت زرد آبی هستن، سالن های کنسرت و سینما و تئاترشون بازگشایی میشه و البته این با رعایت پروتکل های بهداشتی و فکر میکنم با همون ظرفیت 30-50% سالن ها باشه. حالا باز ما حالا ارتباط داشتیم با آقای علاقیه داشته باشیم تا بدونیم که شرایط به چه صورت هستش و حتی با توجه به محدودیت تردد شبانه که هستش ببینیم تا قبل از ساعت 21 برگزار میشه یا همون ساعت 18 که قبلا اعلام کرده بودن به محدودیت.
بله
خواهش میکنم. خبر بعدی اون در خصوص اسامی هیئت داوران جایزه موسیقی رسانه 36 جشنواره موسیقی فجر که معرفی شدن آقای امیر عبدالرضا سپنجی، آقای آرمین صداقتکوش، آقای علی نقی و خانم ها ویدا همراز، نرگس زاکی جعفری و الناز رهبر هستش. و در خصوص مجوزهایی که در دفتر موسیقی انجام گرفته، در هفته نخست 121 مجوز برای تولید برای آلبوم های موسیقی و تک آهنگ ها بوده. اینکه آقای همایون شجریان در تازه ترین کارشون قرار شده که برای جشن تیتراژ پایانی فیلم سینمایی قاتل و وحشی رو میخوان اجرا کنن که کارگردان آقای حمید نعمت‌الله هست و این فیلم به 39 جشنواره فیلم فجر معرفی شده و همچنین یه تک آهنگ همشون چند وقت پیش چند روز پیش منی منتشر کردن با آهنگسازی آقای طهمورث پورناظری. بعد از دیگر اخباری که حالا در خدمتتون هستیم که قرار دومین جشنواره منطقه کویرنشینان به میزبانی انجمن موسیقی استان یزد برگزار بشه که البته سازمان فرهنگ هنری شهرداری یزد هم همکاری رو داره و حتی اداره کل ورزش جوانان یزد و قرار این جشنواره با حضور استانهای یزد و اصفهان و سمنان، کرمان جنوب خراسان جنوب و سیستان بلوچستان باشه که این جشنواره در بهمن ماه هستش، نیمه دوم بهمن ماه. بعد یه جشنواره دیگه هم داریم جناب مرتضی توی چیز هستش در سمنان هستش که اونم به صورت مجازی برگزار میشه در بهمن ماه که اینم بخش سازی هستش، فقط جشنواره قبلی هم در بخش سازی هستش. خبر دیگه همونم که دفتر موسیقی نزدیک به 1000 گروه از هنرمندا استودیو مسته حوزه خبر حوزه موسیقی رو تسهیلات سامانه کارا داده، یعنی حالا دوستانی که با سامانه کارا آشنا ندارن قرار شده که حالا یه بخش حمایتی از حالا هنرمندان و مؤسسات موسیقی و استودیو باشه تا بتونن یه تسهیلات وام بهشون پرداخته بشه به خاطر شرایط کرونایی که به وجود اومده بود. خبر دیگه باشه من در خدمت.
سپاس، محبت کردین، شبتون بخیر.
تشکر، خدا نگهدار.
صدای ما رو از رادیو گفتگو میشنوید. برنامه ارغنون همچنان در خدمت جناب آقای مهران مهرنیا، آهنگساز، نوازنده و مدرس موسیقی هستیم. خب همچنان در خدمت جناب آقای مهران مهرنیا هستیم، از آهنگسازان خوب کشورمون که در عرصه موسیقی دستگاهی کاملا شناخته شده هستن، آثار درخشان دارن و همینطور نوازنده و مدرس ساز تار و موسیقی هستند. آقای مهرنیا، اهمیت این موسیقی دستگاهی در حد ملی است یا اینکه در حد همین روایت هایی است که هر یک از استانهای ما به سمت خودشون میکشن. اینکه روایت مکتب اصفهان هست، روایت مکتب تبریز هست، روایت مکتب شیراز، مکتب تهران، چه متر و معیاری واقعا داره؟ اگر بحث موسیقی ملیه، چرا باید اینها استانی بشه؟
خب من هم تو چت میدونی، ولی من به شدت با این واژه مشکل دارم. مثلا واژه مکتب برای موسیقی اساسا به نظرم واژه جعلیه. حتی ما در شعر که امر مکتوبه سبک داریم، سبک عراقی، سبک هندی، سبک خراسانی. حالا چطور میشه که در موسیقی که یک امر شنیداری و شفاهی واژه مکتب به کار میبرن؟ این کاملا جدیدم هست، یعنی از استادای قدیم یک بار من سبا شنیدم ولی دیگران همچین واژه‌ای به کار نبردن.
چون معادل هم مدرسه بوده دیگه، چون قبلا ما به نام مکتب خونه داشتیم، بعد که مدرسه اومده.
بله خب آخه مکتب خونه محل نوشتن،
مکتب خونه داره برای خودش،
محل نوشتن. این مکتب یعنی محل کتابت. بله. در مورد موسیقی نمیشه همچین چیزی به کار برد به نظر من. چرا موسیقی کلاسیک غربی رو میشه؟ چون وقتی نوشته میشه شما از روی نوشتار پارتیتور میتونید تشخیص بدین تفاوت سبک باروک رو سبک رمانتیک. اما توی موسیقی ردیف دستگاهی شما آواز تاج رو بنویسین، آواز طاهرزاده رو بنویسین، میشه واقعا فهمید که این کدومش با چه
گویا نیست دیگه.
نه گویا نیست. به نظرم همون روایت‌های شخصی خیلی به نظرم خوشایندتره که همین تصور روش باشه، که هر آدمی حق داره که روایت شخصی خودش رو داشته باشه از این پدیده. همینطوری که در اصفهان هم شما تاج یه مدل آواز میخونه، ادیب یه مدل آواز میخونه، مثل هم نیستن، چه میدونم آقای تقی سعیدی یه جور دیگه ای میخونه، باز به اونا شبیه نیست، هر کدوم یه جور مختلفی میخونن عینن. یا همین در مکتب قزوین و تهران که میگن، بازم مثلا قمر با طاهرزاده با دوامی اینا شبیه هم خیلی نیستن، همه به یک سمتی گرایش دارن، ولی هر کی شیوه لحن شخصی خودشو داره.
اینها در جزئیات با هم اختلاف دارن یا در کلیات هم؟
من فقط فکر میکنم در فرمه، یعنی فرم ارائه است، نه کلیات که هیچ تفاوتی با هم نداره.
مگر موسیقی ایرانی فرم داره؟
بله حتما. شما از اکسنت ها تا متر و تمپوی سرعت ارائه تا کشش ها اینا هم، حتی در لهجه، این تفاوت ها در فرم دیگه، در محتوا که نیست. شما درآمد رو ارائه میدین، یه جایی رو بیشتر میکشین، یه جایی رو کمتر، تاکیدتون روی صوتی بیشتره، روی کمتره، اینا همش مجموعی از فرم محسوب میشن.
ولی این فرم ها مترادف با فرمی که در موسیقی مغرب زمین هست نیست؟
نه نه، اونجا ما شاید ترجمه غلطی کردیم اون واژه رو به فرم در موسیقی اینجا ترجمه شده. فرم به نظر من مجموعی از خارج از محتوا که تأثیرگذاری موسیقی رو بیشتر میکنه، یا اصلا اساس تأثیرگذاری، یعنی فارغ از محتوا هر آنچه که زیبایی محسوب میشه فرم اطلاق میکنم. من شخصا اینجوری نظرم. همون چیزی که در تئاتر من چون مطالعه کردم، تو تئاترم به همین پدیده میگن فرم، یعنی خارج از تکس یا متن نمایشنامه هر چیزی که روی صحنه اتفاق میفته، سرعت اجرا، لحن گفتن،
فرم آزاد میگن.
بله همه اونهاست که زیبایی رو تشکیل میده. و فارغ از و حتی در تئاتر معتقدن که 90% گیرایی و جذابیت یک تئاتر به فرمش مربوطه نه محتوا. یعنی شما حتی یه محتوای مبتذل رو با یه فرم خوب میتونین مخاطب براش پیدا بکنین و دیدنیش بکنین. ما تو موسیقی کمتر بهش توجه داریم، درگیر محتوا شدیم بسیار زیاد و فرما رو هم اینجوری داریم کلیشه میکنیم. مکتب اصفهان، مکتب تبریز، مکتب قزوین، اغلب هم چیز جعلیه دیگه.
خب چهار مضراب، آواز، پیش درآمد، ضربی، رنگ، اینا فرم محسوب
اینا
میشه یا خیر؟
اینا هم شکل محسوب میشن دیگه، یعنی هر کدوم یه شکلی دارن که باز در اون شکل ما میتونیم یه فرم نوینی ارائه بدیم. این واژه‌ها رو بعد یه روز به نظرم، چون من سالهاست دارم روی این واژه‌ها فکر میکنم و سعی میکنم درست استفاده بکنم، حتی یه مقاله دارم فرم در آواز ایرانی که ما سالهاست غافلیم و معتقدم بعد از انقلاب آسیبی که آواز ایرانی دید همین بی فرم شدن بود، یعنی محتوا بسیار زیاد و متول خوانی و زیاده گویی و شعرهای زیاد و منم 6 تا غزل از حافظ و سعدی و بدون اینکه به فرم دقت داشته باشه.
آقای مهرنیا اگر اجازه بدین بخش دوم صحبت تلفنی رو ما داشته باشیم. در خدمت سرکار خانم دکتر نکیسا هدایت‌زاده هستیم، مؤلف کتاب که در بخش معرفی کتاب خدمت ایشون هستیم و بنده در همینجا شب بخیر دارم به شما.
سلام، شب شما هم بخیر. خدمت شنوندگان محترم برنامه هم سلام و عرض ادب دارم، هستم در خدمتتون.
محبت کنید کتابتون رو معرفی کنید، هر آنچه که شایست و بایسته است، در 4 دقیقه که شنوندگان ما آشنا بشن با کتاب شما.
خواهش میکنم. کتاب تأثیر نهضت ترجمه در موسیقی جهان اسلام هستش که توسط انتشارات سوره مهر در سال 95 چاپ شده. این کتاب کتابی قطوری نیستش، حدود 100 صفحه هستش و فصل‌بندی که داره مبنای کار به این شیوه بوده که ابتدا به موسیقی نظریه یونان پرداخته شده، اینکه چه آثاری در زمینه موسیقی در یونان تألیف شده و بعد به واسطه نهضت ترجمه‌ای که در جهان اسلام صورت میگیره، به واسطه اینکه به هر حال سرزمین وسیع رو مسلمانان فتح میکنن و برای اداره حکومت و در حقیقت نگهداری این حکومت نیاز به علومی داشتن که خودشون نداشتن، بنابراین شروع کردن به ترجمه آثاری که از سرزمین‌های متفاوت یونانی، سوریانی، سانسکریت و فارسی ترجمه شد و به واسطه این ترجمه ریاضیات که در حقیقت کوادریویوم یا علوم چهارگانه محسوب میشه ترجمه شد، که موسیقی هم یکی از این علوم چهارگانه حساب هندسه و نجوم و موسیقی وارد جهان اسلام میشه، که فصل سوم کتاب رو تشکیل میده این نهضت ترجمه و بعدش علومی که در حقیقت در ترجمه شده رو میاد رید معرفی میکنه و در فصل سوم نظریه پردازان مسلمانی که در حوزه موسیقی به واسطه همین ترجمه ها با علوم نظریه موسیقی آشنا شدن، اشخاصی مثل کندی، فارابی، ابن سینا، اخوان الصفا، و به واسطه این ترجمه ها شروع ابتدا به عنوان شارح آرای یونانیان شروع به شرح آرا کردن و بعد به تألیف کتاب های متفاوتی در زمینه موسیقی پرداختن. حالا بعضن کتاب هاشون به صورت دایره المعارفی بود و مبحثی رو به موسیقی اختصاص دادن و اشخاصی هم مثل فارابی کتاب های منحصر به فردی رو راجع به موسیقی تألیف کردن و در مبحث آخر هم مشخص شده در این کتاب که چه مباحث به واسطه ترجمه و آرای یونانیان وارد جهان اسلام شده و چه مباحثی برگرفته از موسیقی گذشته ایران بوده و تداوم پیدا کرده. اینها فصولی بودش که این کتاب رو در حقیقت تشکیل میداد. به طور کامل راجع به مترجمان صحبت شده در این آثار، که مترجمانی که در وهله اول به ترجمه این آثار پرداختن خودشون از زمینه موسیقی بیگانه نبودن، حتی تألیفاتی در زمینه موسیقی داشتن و روند آشنایی اندیشمندان مسلمان، این که خب تا قبل از این ما میدونیم قدیمی ترین آثار تاریخی موسیقی در این منطقه جغرافیایی پیدا شده، ولی اون چیزی که باعث تغییر شد به واسطه نهضت ترجمه به وجود اومدن علوم نظری بود که در این برهه تاریخی شکل گرفت و مسلمانان به نوعی دایدار علوم شدن در این مدت و بعد از رنسانس هم میدونیم که اروپا برای برخورداری از علومی که به واسطه قرون وسطا از دست داده بود ناگزیر به رجعت به این آثاری شده بود که به واسطه نهضت ترجمه به زبان عربی برگردانده شده.
سپاس خانم هدایت‌زاده، ممنون که معرفی خوبی کردید. امیدواریم که در آینده بیشتر شاهد تحقیقات، پژوهش‌ها و کتاب‌های جدید شما باشیم. در همینجا با شما خداحافظی می‌کنم و شب بخیر میگم.
بزرگوارین، متشکرم. شب شما هم بخیر. خدا نگهدار.
رادیو گفتگو رو میشنوید، برنامه ارغنون که در خدمت جناب آقای مهران مهنیا هستیم، آهنگساز، نوازنده و مدرس موسیقی. آقای مهنیا، موافقین یکی از کارهای شما رو بشنویم و بعد صحبت ادامه بدیم؟
خواهش میکنم، هر جور شما بفرمایید.
تهیه کننده محترم پخش میکنن، میشنویم. چه موسیقی و صدای زیبایی آقای مهنیا، توضیح بفرمایید.
مرسی، ممنون از محبتتون. اینا محصول یه دوره پرکاری من سالای بین 85 تا 93 و 4. من خیلی کار ضبط کردم و بیشتر از وقتم تو استودیو گذروندم و اگر دقت کردین تاکیدم روی پولیریتمیه توی کارا تو این دوره.
بله.
ادامه صحبتامون، من فکر میکنم موسیقی ایرانی کمی از فرم ما غافل شدیم، خصوصا تو حوزه آهنگسازی. گوش ایرانی من به تجربه فهمیدم پلی فونی رو خیلی تشخیص نمیده، یعنی چند صدایی رو
عادت به تک صدایی کرده
عادت، و اما پلی ریتمی رو تشخیص میده، یعنی اگر شما دو تا ریتم همزمان بهش ارائه بدین رو درک میکنه و ازش لذت میبره. اگه دقت کنین تو این اثر هم من تلاش کردم که ارکستر زیر صدای خواننده داره یه ریتم پرتحرک باشه، اما وکال و خواننده یه ریتم دیگه ای ارائه میکنه و این یه کمی بافت کار رو از جهت فرم پرمحتواتر میکنه و به تجربه حس کردم که مردم اینا رو بهتر میشنون و دوست دارن. اونجوری که بازخوردی که دیدم اینجوری بوده.
خب ما شنونه خروار دیگه، در اهمیت موسیقی دستگاهی داریم صحبت میکنیم و قالب کاملا دستگاهی. میخوام ریستر توضیح بدید که شعر، مایه، خواننده، عواملی که تو ذهن شما نقش بست و این گونه خروجی صدای خوب رو میده و همه رو جذب میکنه، جذابیت خودش داره.
بله، به قول شما تمام محتوای موسیقی ایرانی توش هست، رو پرده ها توش هست. من از این مدل کار در شور دارم، در سگاه، در نوار، یعنی همه اون مایه هایی که ما میگیم رو پرده. چه میدونم، بعضی ها معتقدن که خیلی کاری نداره، اما نه، اگر درست ازش استفاده بشه. من تو این سالها یه تجربه‌ای هم کردم که حالا دوستان که میشنون گوش بدن متوجه سوال و جواب‌های سازهای مختلف تو زیر صدای ارکستر هستن، یعنی از سازهای ایرانی خصوصا سنتور، تار، عود، نی، کمانچه. سعی کردم که سوال جواب، یه دیالوگی بین سازها برقرار بکنم و اون حالت مونوتونی، یک تک صدای بی فرمی رو تا اونجایی که